بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در بین مشتقاتی که محل بحث در باب مشتق واقع شده، تنها اسم زمان مورد مناقشه و اشکال قرار گرفته، به اعتبار اینکه محل بحث در باب مشتقات عبارت از اونجایی است که ما یک ذاتی داشته باشیم و این ذات دو حالت داشته باشد، یک حالت تلبس به مبدأ و یک حالت منقضی عنه المبدأ. اما ذات در دو حالت محفوظه و به عبارت دیگر ذات باقی است، اما در اسم زمان اون زمانی که فعل درش واقع می شود، اون زمانی که ظرفیت برای فعل پیدا می کنه، خود اون زمان باقی نیست، خود اون زمان متصرم و متقضی هست و زمان دوم، زمان بعد، یک فرد دیگر از زمانه و یک موجود دیگر از زمانه و ما نسبت به او عنوان منقضی نداریم، بلکه او یک ذات دیگری است، مثل امر در مقابل زید که اگر زید تلبس به ضرب پیدا بکنه، ما نمیتونیم حساب رو برای امر پیاده کنیم، برای اینکه امر یک موجود دیگر و یک فرد مغایر با زیده. این اشکال مهم در باب اسم زمان مطرحه. مرحوم آقای آخوند جوابی ذکر کردند که جواب ایشون رو دیروز عرض کردیم و عرض کردیم سه مطلب ایشون داره و هر سه مطلب ناتمامه، لکن جوابهای دیگری هم ذکر شده، از جمله جوابی است که بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف و مثل بعض الاعلام اینها این جواب رو اختیار کردند و بعض الاعلام مخصوصا اشاره به جواب دیگری هم نداره، تنها روی همین جواب تکیه کرده اند. درست شما این جواب رو دقت بفرمایید تا ببینیم قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست. جواب اینها این است که میگویند که اگر اسم زمان یک صیغه مخصوصه می داشت و یک هیئت خاصی رو واضح تنها برای اسم زمان می خواست وضع بکنه، این اشکال باقی بود. مثلا اگر هیئت مقتل تا تنها در مورد اسم زمان مطرح بود. اگر این مسئله بود، این اشکال وارد بود که مقتل نزاع در باب مشتق در او جریان پیدا نمی کند، برای اینکه ذات که عبارت از زمانه این حالت بقا نداره، حالت تسرم و تقضی داره. اما اگر اینطور باشه که برای اسم زمان و اسم مکان به صورت مشترک معنوی آمدن یه هیئتی رو وضع کردند به عنوان قدر جامع بین زمان و مکان، آمدن هیئت مفعل رو وضع کردند، گفتن مفعل برای یک معنای کلی و یک معنای قدر جامع که یک مصداقش مکانه و یک مصداقش هم زمانه. اگر مسئله این طور باشه دیگه اشکال وارد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه موضوع له عبارت از اون قدر جامعه، موضوع له عبارت از اون معنای مشترک بین زمان و مکانه، و اون معنای مشترک به لحاظ اینکه یک مصداقش عبارت از مکانه و در مکان نزاع در باب مشتق میتواند جریان پیدا بکنه، برای اینکه مکان که دیگه تقضی و تسرم نداره، مکان یک شیء ثابت و یک امر ثابتیه. خب اگر هیئت مفعل موضوع لهش قدر جامعه بین زمان و مکان شد و ما در مکان نزاع در باب مشتق رو توانستیم پیاده کنیم، برای اینکه مکان دارای دو حالته، هم تلبس ظرفی به مبدأ و هم انقضا عنه المبدأ درش تصور میشه. اگر مسئله به این صورت شد، اینجا چه مانعی داره که ما دیگه درباره اسم زمان بحث بکنیم؟ برای اینکه ما در حقیقت درباره اسم زمان بحث نمی کنیم، ما هیئتی که برای خصوص اسم زمان وضع شده باشه نداریم. اینجا هیئتی هست به نام هیئت مفعل، ما رو این هیئت مفعل بحث میکنیم که آیا هیئت مفعل حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، یا هیئت مفعل موضوع برای اعم از متلبس و منقضیه. و شما نمیتونید بگید معنای هیئت مفعل منقضی نداره. میگیم داره منقضی، ولو به لحاظ بعض افراده، ولو به لحاظ مکان که مصداق معنای قدر جامع بین زمان و مکانه، اینجا متلبس و منقضی تصور می شود. پس در حقیقت اگر ما مسئله رو به این صورت مطرح بکنیم، دیگه جای اشکال باقی نمی ماند. اگر اسم زمان و مکان مثل فاعل و مفعول دو تا هیئت داشت، یک هیئت مخصوص اسم زمان و یک هیئت مخصوص اسم مکان، شما می آمدید می گفتید که اون هیئتی که برای اسم مکان وضع شده، اون نزاع در باب مشتق درش جریان داره، اما اون هیئتی که برای اسم زمان وضع شده، اونجا دیگه متلبس و منقضی درش غیر قابل تصوره. اما اگر ما فرض کردیم که یک هیئت برای هر دو وضع شده، یک هیئت برای قدر جامعه بین زمان و مکان وضع شده، پس میتونیم بگیم نزاع در اسم زمان هم جای عدل میشود صحیحی داره، برای خاطر اینکه اسم زمان خصوصیتی نداره. شما در حقیقت نزاع در مفاد هیئت مفعل دارید. هیئت مفعل وضع المعنا عام و بعضی از مصادیق این معنای عام متلبس و منقضی درش تصور می شود و او عبارت از معنای اسم مکانه. خب این جواب رو که عرض کردم مرحوم آقای بروجردی ذکر فرمودن و بعض الاعلام هم تنها همین یک جواب رو به عنوان جواب از این اشکال ذکر کردند، آیا این جواب صحیح یا نه؟ در حقیقت این جواب متقوم به این معناست، یعنی این مسئله رو ما باید بررسی کنیم و حل کنیم انشاءالله، و اون اینه که آیا هیئت مفعل که مشترک بین زمان و مکانه، این نحوه اشتراکش چه اشتراکی هست؟ آیا هیئت مفعل به صورت مشترک معنوی برای زمان و مکان وضع شده، یا اینکه نه به صورت مشترک لفظی؟ اگر به صورت مشترک لفظی باشه، باز اشکال به قوت خودش باقیه، برای اینکه در مشترک لفظی دو تا وضع وجود داره، دو مرتبه وضع تحقق پیدا کرده. یک وقت هیئت مفعل برای اسم مکان وضع شده، این درست، یک نوبت هم برای اسم زمان وضع شده. اون وقت اون نوبتی که برای اسم زمان وضع شده، که عبارت از یک وضع جدید و وضع مستقله، باید بگیم از محل بحث خارجه، برای اینکه اونجا ذاتی وجود نداره، ذاتش عبارت از زمانه و زمان متصف به تسرم و تقضی هست. اما اگر مشترک معنوی شد، هیئت مفعل به صورت مشترک معنوی برای زمان و مکان وضع شده باشه، این جوابی که بزرگان می‌فرمایند، این جواب تام و کامل خواهد بود. حالا باید این معنا رو بررسی کرد که مسئله آیا به صورت اشتراک لفظیه یا به صورت اشتراک معنوی و قدر جامعه. اینجا سوال می‌کنیم که قدر جامع بین زمان و مکان چه خواهد بود؟ چی میتونه قدر جامع بین زمان و مکان باشه؟ آیا یک قدر جامع ماهوی و قدر جامع حقیقی بین زمان و مکان وجود داره. واقعش این است که مسئله اینطور نیست. زمان از یک مقوله است و مکان از مقوله دیگر. اینها دو حقیقتند، اینها دو تا واقعیتند. اینطور نیست که بین این دو تا واقعیت یک ماهیت مشترک وجود داشته باشه و یک حقیقت مشترک بین این دو تا تحقق داشته باشه. ولو اینکه کلمه زمان و مکان نوعاً دنبال هم ذکر میشه و مثل اینکه بین اینها یک ارتباط نزدیکی وجود داره، اما اینطور نیست که زمان و مکان مثل زید و عمرو باشند داخل در تحت ماهیت انسان و جامعشون یک حقیقت و یک ماهیت باشه، بلکه اینها از مقولات مختلفه هستند. مکان از مقوله عین با الف و زمان از مقوله غیر عینه و بین مقولات تباین تحقق داره و هیچ گونه اتحاد ماهوی و اتحاد حقیقی بین اینها تصور نمی شود. لذا جامعی که بین زمان و مکان واضع بخواهد در نظر بگیره، اگر مقصود جامع ماهوی و جامع مقولی باشه، جامع ماهوی و مقولی ممتنع بین زمان و مکان. بله، یک جامع عنوانی، یک جامع اسمی میتونه بین اینها جمع بکنه و او عنوان ظرف و آ و امثال ذالکه که ما میگیم ظرف زمان، ظرف مکان. کلمه ظرف و عنوان ظرف رو ما در هر دو استعمال میکنیم. کلمه و آ که اون هم به معنای ظرفه در هر دو استعمال می شود. وعاء زمانی، وعاء مکانی. این جامع جامع ماهوی نیست، این جامع جامع عنوانیه، جامع اسمیه. خب بگه چه مانعی داره همین جامع موضوع له باشه؟ یعنی واضح هیئت مفعل را وضع کرده باشد برای این جامع که عبارت از عنوان وعاء و عنوان ظرف که هم اضافه به زمان پیدا میکنه و هم اضافه به مکان. چه مانعی داره این طور باشه به صورت مشترک معنوی؟ دو تا اشکال داره این حرف. یک اشکالش این است که شما وضع را آیا به نحو وضع عام و موضوع له عام حساب می کنید؟ یعنی هیئت مفعل برای کلیه وعاء و برای کلیه ظرف وضع شده که یک مصداقش عبارت از زمانه و یک مصداقش عبارت از مکانه. خب میگیم اگر این طوره، پس شما با شنیدن هیئت مفعل باید مفهوم وعاء در ذهنتون بیاد، مفهوم ظرف در ذهنتون بیاد. آیا شما با شنیدن اسم مکان، اسم هیئت مفعل، مفهوم وعاء تو ذهنتون میاد؟ یعنی همون طوری که برای معنای انسان، شما حیوان و ناطق رو به عنوان معنی انسان موضوع و له میدونید، باید در شنیدن کلمه و هیئت مفعل فوری ذهنتون برود به عنوان وعاون، به عنوان ظرفون، به مفهوم کلی و به عنوان کلیش. در حالی که ما صدها بار اسم زمان و مکان رو میشنویم بدون اینکه مفهوم وعاون و مفهوم ظرفون اصلا در ذهن ما تحقق پیدا بکنه. پس اگر وضعش و عام و موضوع و له رو عام میدونید، باید ملتزم به این معنا بشید. بگن ما معنا هیئت و مفعل، بگید الوعاء از ظرف، در حالی که هیچ این معنا متبادر از هیئت مفعل نیست و با شنیدن این هیئت هیچ یک از این دو مفهوم در ذهن انسان راه پیدا نمی کنه، کما یشهد به مراجعت الوجدان. اما اگر بگید نه، وضعش عام، موضوع لهش خاصه، یعنی مفهوم، خوب دقت کنید، مفهوم ظرفون رو در نظر گرفته اما هیئت مفعل رو برای مفهوم ظرفون وضع نکرده، بلکه برای مصادیقش وضع کرده که یک مصداقش عبارت از ظرف زمانه و یک مصداقش عبارت از ظرف مکانه، که زمان دخالت در موضوع له داره، مکان دخالت در موضوع له داره. اگر اینجوری شما بگید، این دوتا اشکال داره. یک اشکالش این است که مشتقات به اجمعها، اینها عرض می شود موضوع لهشون یک معانی کلیه است و یک مفاهیم کلیه موضوع له این حیات قرار گرفته. در حقیقت وضع عام و موضوع له عام بند، نه وضع عام و موضوع له خاص. حالا ثانیاً اگر این اشکال رو هم ما کنار بگذاریم، باز نتیجه بحث به اصل اشکال برمیگرده. چرا؟ برای اینکه شما میگید زمان و مکان دو موضوع لهند، نه یک موضوع له. اگر شما وضع عام و موضوع له خاص قائل شدید، معناش این است که از زمان موضوع له خاصه و المکان هم موضوع له خاص، مثل اینکه دو تا وضع تحقق پیدا کرده. و اگر دو تا موضوع له شدن، اشکال مستشکل زنده میشه که زمان وقتی که میخواهد موضوع له خاص قرار بگیره، باید حسابشو از مشتقات دیگر جدا کنه، برای خاطر اینکه در زمان ذات لا یکون و باقیا، اما در اسم مکان و مشتقات دیگر از ذات و یکون و باقیا. پس خلاصه حرف این شد که شما اگر وضع رو عام و موضوع له رو عام بگیرید، خلاف ما هو المتبادر و اندل عرفه، و اگر وضع عام و موضوع له رو خاص بگیرید، این دو تا اشکال وارد می شود. یکی این که ظاهر این است که مسئله اینطور نیست که به نحوه موضوع له خاص باشه، و دوم این که اگر فرض کردیم به نحوه موضوع له خاصه، یعود و اصل الاشکال به حاله، برای اینکه دو تا موضوع لهه دوتای جدای از هم و فرقی نمی کنه اگر موضوع له متعدد شد، ولو اینکه وضعش هم واحد باشه باز همون اشکال به جای خودش باقیه، برای اینکه این موضوع له استقلال داره و اون موضوع له هم استقلال داره. و به عبارت دیگر اگر نظرتون باشه در مسئله تقسیم وضع به اقسام چهارگانه، وقتی که ما رسیدیم به وضع عام و موضوع له خاص، اونجا یه سؤالی که مطرح شد، آیا اگر وضع یک معنای کلی را در نظر بگیره لکن لفظ را برای اون معنای کلی وزن نکنه، بلکه برای مصادیق اون معنای کلی وزن بکنه که شما ازش تعبیر به وزن عام و موضوع له خاص می کنید، آیا اینجا چه اشتراکی تحقق پیدا می کنه؟ آیا این اشتراکش اشتراک معنویه؟ یا اشتراکش اشتراک لفظیه؟ در وضع عام موضوع له خاص که شما چاره ای ندارید جز این که مسئله اشتراک رو مطرح بکنید، آیا نوع اشتراکش چه اشتراکیه؟ اشتراک معنویه یا اشتراک لفظیه؟ ما اونجا گفتیم چاره ای نیست جز این که اشتراک رو اشتراک لفظی شما قرار بدید، برای اینکه اشتراک معنوی معناش این است که موضوع له قدر جامعه، موضوع له اون معنای مشترکه، در حالی که در وضع عام موضوع له خاص موضوع له اون معنای مشترک نیست. موضوع له جمیع الافراد الخاصه و جمیع الخصوصیاتی که تحت اون معنای متصور کلی قرار گرفته. لذا گفتیم اگر نظرتون باشه ما میتونیم یک اشتراک لفظی پیدا بکنیم که میلیاردها معنا داشته باشه، مثل این نیست که تنها در محدوده 70 معنا محدود باشه، نه، ما مشترک لفظی داریم که لهو میلیاردها معنا. او عبارت از وضع عام موضوع له خاصه، گفتیم مسئله به این صورته. منتها اگر باز نظرتون باشه من در اصل صحت این معنا تردید داشتم، من میگفتم وضع عام موضوع خاص اصلا قابل تصور نیست، برخلاف اونچه که مشهوره و دیگران قائل هستند. اما اگر ما در امکانش مناقشه نکنیم، همونطوری که مشهور و محققین مناقشه نکردند، چون مناقشه شون در اون قسم چهارمه نه در این قسم به نام وضع عام موضوع له خاص، اگر ما مناقشه نکنیم چاره ای نداریم که اینجا مسئله اشتراک لفظی رو مطرح بکنیم و بگیم اشتراک اشتراک لفظیه و لازم نیست در اشتراک لفظی که وضع متعدد باشه، ممکنه وضع واحده لکن چون موضوع له تعدد داره و موضوع له متکثره، به لحاظ تعدد موضوع له و تکثر موضوع له عنوان اشتراک لفظی تحقق پیدا میکنه. پس در نتیجه یا باید اینها منتهی بشوند به اشتراک لفظی به این صورت که وضع عنوان عرض می شود جامع انتزاعی، عرض می شود اسمی و آ و ظرفون رو ملاحظه کرده، لکن هیئت رو برای خصوصیات وضع کرده. این میشه مشترک لفظی و مثل این میمونه که از اول دو تا وضع برای هیئت مفعل داشته باشه، یک وضع مستقل برای اسم زمان و یک وضع مستقل برای اسم مکان، که ظاهراً هم مسئله همینطوره که اشتراک لفظیش به این کیفیته که دو وضع در کار بوده، هیئت مفعل رو تارتن برای اسم زمان وضع کرده و اخرى همین هیئت را به وضع آخر برای اسم مکان وضع کرده. اون وقت وقتی که یک معنای مستقلی شد اسم زمان، اشکال به قوت خودش باقی میمانه و این جواب هم نمیتواند جواب از این اشکال واقع بشه. اشتراک لفظیه تعدد معنای موضوع لهه. معنای موضوع له اگر متعدد شد اشتراک لفظی تحقق داره، میخواد وضعش هم متعدد باشه یا نه. اگر معنای موضوع له واحد شد اینجا دیگه اشتراک تحقق نداره، ولو اینکه معنا کلی باشه. اگر برای یک معنای کلی وضع شد، اون معنای کلی موضوع له واحده و به صورت مشترک معنوی ما بین مصادیقش پیاده می شود. پس این جوابم درست نیست. جوابهای دیگری هم در این رابطه دادن که من یکی دو تاش رو اشاره می کنم و از این بحث می گذریم انشاءالله. یه جواب اینجوری دادن، گفتن که ما که میگوییم عاشورا مقتل الحسین علیه السلام، عاشورای معنای کلی داره. عاشورا یعنی روز دهم محرم، اما کدام دهه محرم؟ هر دهه محرم، دهم محرمی. امسال عاشورا داشت، سال قبل داشت، سال قبل داشت، الی ان اتصل به اون عاشورای اصلی که در کربلا تحقق پیدا کرد. پس عاشورا وضع لمعنا کلی و اون معنای کلی عبارت از دهم محرمه و دهم محرم یک شیء باقیه. دهم محرم دیگه فانی نمی شود. دهم محرم یک عنوان است باقی، در هر سال این عنوان دهم محرم تحقق پیدا میکنه. لذا چون عاشورا برای معنای کلی وضع شده و اون معنای کلی عبارت از دهم محرمه و دهم محرم یک امر ثابته، یک دهم محرمی بود که واقعه کربلا درش واقع شد، اون دهم محرمی است که تلبس بالمبدا و تصف بکونه مقتل الحسین علیه السلام. اما دهم محرم های دیگر این همون دهم محرمه، منتها این قضا ان المبدا، مثل زیدی که دیروز تازیانه دستش بود و مشغول ضرب بود و امروز دیگه اشتغال به ضرب نداره و این قضا انه تلبس و به ضرب. خب این همون زید دیروزه، منتها دیروز متلبس بود و امروز این قضا انه تلبس و به ضرب. پس همونطوری که در زید مسئله حله، در اینجا هم مسئله به این صورت قابل حله. چطور این جواب به نظر شما اگر اینجوری بخوان مسئله رو بررسی بکنن؟ جواب عرض می شود این است که ما بحثمون در مفاد معنای عاشورا نیست، ما بحثمون در معنای مقتل اون مشتقی که به ما ارتباط داره و می خواهیم روش بحث بکنیم، او عبارت از هیئت مفعل که ازش در ما نحن فیه در این مثال به مقتل ما تعبیر میکنیم. خب حالا مقتل رو میخواییم ببینیم که برای چی وضع شده. نزاع ما در معنای مقتله. شما میگید که قتل الحسین علیه السلام وقع فی عاشورا، درست، و عاشورا هم یک کلیه قابل دوامه. میگیم مسئله اینطور نیست. اگر در یک فرد از کلی یک خصوصیتی تحقق پیدا بکنه، یک تلبسی تحقق پیدا بکنه و اون فرد از بین برود، اون فرد دیگه بقا نداشته باشه، آیا جا داره به لحاظ این که این فرد با فرد دیگر یک جامعه ای داره، ما بیاییم اون تلبسی رو که به اون فرد اضافه و ارتباط داره به حساب افراد دیگر از این کلی بگذاریم؟ به عبارت روشن‌تر، در مسئله زید و عمر، خب زید تلبس به ضرب فی الحال، درست؟ آیا شما میتونید بیایید اینجا اینجوری بگید، بگید زیدون مصداق لطبیعت الانسان و الانسان مشترکون بین زیدن و امرن؟ پس تلبس به ضربی که اضافه به زید داره، ما در منقضی عنه المبدأ اضافه به امر میکنیم. درسته کسی اینجوری بحث بکنه؟ بگیم زید دیروز متلبس به مبدأ بوده، لکن امروز ما به امر میخواییم عنوان ضارب رو بدیم. چرا؟ به لحاظ این که امرون مشترکون مع زیدن فی ماهیت کلیه و هی ماهیت الانسانیه، و ازا تلبس احد الفردین بالمبدأ فلنا این که نسبت بدیم اون مبدع را به فرد آخر، ولو این که هیچ تلبسی با مبدع پیدا نکرده. مسئله عاشورایی که شما میگید اینجوریه، برای این که اولین عاشورا یعنی روز دهم محرم سال 61 هجرت، این یک فرد از کلی عاشورا به قول شما، قتل و اون فاجعه عظما در رابطه با این فرد تحقق پیدا کرد، در رابطه با این دهم اول تحقق پیدا کرده. اما شما اگر عاشورای دوم رو خواستید بگید مقتل الحسین، عاشورای دوم فرد آخر، لا ذاک الفرد و قد بقیه الى هذه السنه و سنوات الاتیه، اون فرد که باقی نمونده، اون فرد انقضا و تسرم و تقضا. اما دهم محرم سال 62 هجرت، این فرد اون آخر مثل زید و عمر میمونه، ولو اینکه هر دوشون در ماهیت انسانیت و در مفهوم کلی مشترکن. اما دو فردند و نمی توانیم تلبس یک فرد رو به مبدأ بقایش رو در رابطه با فرد دیگر ملاحظه بکنیم. نفس همون فرد باید باقی باشه، زید باید باقی باشه تا ما عنوان ضارب رو بعد از تلبس ببینیم به صورت حقیقت میشه بهش اطلاق کرد یا نه. آیا در زمان هم نفس و ذالک الفرد و هو عاشورای اول این قابلیت بقا داره، این قابلیت دوام درش تصور می شود، یا اینکه نه او یک فرد خاصی بود که تمام شد و عاشورای دوم فرد دیگری بود که تحقق پیدا کرد و معنا نداره فعلی رو که با احد الفردین ارتباط داره ولو ارتباط زمانی ما بیاییم او رو اضافه به فرد دیگر بدهیم؟ لذا این جوابم نمیتونه حل اشکال بکنه. یک جواب دیگر هم هست که مبتنیه بر یک مسئله فلسفیه و اون این است که هر کجا اتصالی وجود داشته باشه اتصال مسابقه با وحدته و روی این مبنای فلسفی اصلا میگن زمان درش تعدد تصور نمی شود. زمان من اول خلقته و خلقه الى آخر یه دونه وجوده، نه اینکه وجودات متعدده و متکثره باشه. لکن خب این بحث‌های فلسفی با وضعی که ما درش وارد هستیم که روی مسائل عرفی و روی انظار عرف متکیه، عرف این زمان‌ها رو متعدد می‌بینه، عرف زمان رو متقضی و متصرم می‌بینه، نه اینکه از اول تا آخر رو به عنوان یک وجود واحد و یک موجود متشخص ببینه. اینها یک مسائلی است که از فهم عرف بیرونه. در نتیجه واقعش این است که این اشکال در باب اسم زمان قابل جواب نیست و ما هیچ مانعی نداره ملتزم بشیم به اینکه اسم زمان از نزاع در باب مشتق خارجه و هیچ تالی فاسدی بر این ترتب پیدا نمی کنه. از شنبه انشاءالله ساعت 16 این بحث شروع میشه.